قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هدیه روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها و سلامتی امام زمان ارواح له الفدا اجماعا صلوات خط بفرمایید. بحث ما در مورد شرح زیارت جامعه کبیره مقدماتمون به اتمام رسید به فضل الهی و رسیدیم به اولین فقره از فقرات این جمله از زیارت جامعه کبیره که فرمود: السلام علیکم یا اهل بیت نبوه. در مورد کلمه سلام و اینکه چرا با سلام شروع می شود این زیارت شریف، مسائلی رو به عرض عزیزان رسانیدم و در جلسه گذشته هم کلمه اهل و اهل البیت معنا شد. امشب دو بحث اساسی وجود دارد. بحث اول این است که اهل البیت چه کسانی هستند و بحث دوم که به نظر می رسه جزء مهمترین مباحث زیارت جامعه کبیره است و شاید از مهمترین موضوعات مسائل دینشناسی جهان امروز است، این است که چه ضرورتی دارد اهل بیت نبوت همراه نبوت مطرح بشوند. سر این همراهی، این هماهنگی در چیست؟ خب بحث اول امشب ما هم مقدمه است برای بحث دوم. اولا عرض بکنم از دیر زمان این بحث در میان بسیاری از اندیشمندان جهان اسلام مطرح بوده است، در ذیل آیه 33 از سوره مبارکه احزاب که اهل البیت مصداقا چه کسانی هستند. نظریات متعدد و فراوانی هم در این زمینه داده شده است که من خلاصه ای از اقوال رو عرض میکنم و اون که صحیح هست رو خدمت شما تبیین میکنم. واقعا از شیرین ترین مباحث فرهنگ اسلامی ماست. خدا رو شکر که به ما توفیق داده است در این فضا، در این اندیشه تنفس فکری کنیم و زندگی بکنیم. و برادران و خواهران گرانقدر، قبل از این که من این بحث رو شروع کنم عرض میکنم هر کدام از شماها میتوانید اهل بیت رو، مبانی اهل بیت رو، افکار اهل بیت رو به جهان معرفی کنید، حرکت رو شروع بکنید. واقعا دنیا تشنه اهل بیت است. خدا میداند چقدر تشنگی وجود دارد در این جهان امروز، مخصوصا دنیای اروپا و دنیای امریکا. حرکت به صورتی الان تنظیم شده است که روز به روز زمینه تشنگی به معارف اهل بیت رو بیشتر فراهم می کند. یکی از دوستان بسیار بزرگوار و عزیز و شأن ما، فرزند مرحوم آیت الله خادمی رضوان الله تعالی علیه، ایشان فرمودند من در مدینه آشنایی پیدا می کنند با یکی از وهابی ها که به حمد الله تعالی از نظر عقیده مسائل تفکرات شیعه رو پذیرفته از امروز. شروع این تحول درونی رو گفتن از مسجد النبی آمدن بیرون، شب جمعه ای ایرانی ها مشغول خوندن دعای کمیل بودن در کنار قبرستان بقیع. همین که رد می شدم تا این جمله به گوشم شنید، به گوشم رسید، در جا ایستادم، من اون بیخوبم کرد. با اون جمله این بود که الهی و ربی من لی غیرک. دیدم به به چه جمله زیبایی، چقدر قشنگه و همین من رو مشتاقم کرد که مابقی دعا رو به ایستم و گوش بکنم. وقتی شنیدم که این جملات از زبان علی ابن ابی طالب صادر شده است، علاقه و اشتیاق من به شدت بیشتر شد که جملات رو تحقیق کنم. آرام آرام با صحیفه سجادی آشنا می شود و خود ایشان گفته بود امروز من با این جملات مأنوس هستم. با یکی از این جملات رو ترجمه کنیم به زبان انگلیسی، به زبان فرانسوی، به زبان آلمانی و به کسانی که مهمترین نیاز روحیشون تحصیل آرامش است ارائه کنیم، بزرگترین خدمت رو به تحکیم مبانی فرهنگ سالم به بشریت ارائه کرده ایم و خدمت کرده ایم. اینه که عرض میکنم انشاءالله این بحث رو شماها برای انتشارش دنبال بکنید، پیگیری بکنید. چقدر خوبه ما به آکادمی ها که میریم برای زبان انگلیسی یا زبان فرانسوی آموزش ببینیم، از در خانه قصد قربت بکنیم، خدایا من میرم زبان انگلیسی یاد بگیرم برای اینکه نسل جوان اروپا رو با حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا بکنم. خدایا من زبان فرانسوی آشنا میشم برای اینکه فرانسه ای که اخیراً اعلام شروع پست مدرن رو کرده است و مقدمه ایست برای اون تحول عظیم جهانی به نام مهدویت، من زبان فرانسوی رو آشنا میشم برای اینکه مبانی این فرهنگ عمیق و ناب رو به اونها عرضه بکنم. یقینا انسان با این انگیزه در مسیر رشد بسیار بالایی قرار میگیرد. اما اهل بیت چه کسانی هستند در قرآن؟ مصداق انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت کیا هستند؟ من اولین بحث رو بگم، بعدم انشاءالله امیدوارم خدا یاری بکنه بگم به شما که چه میکنن در دنیای امروز برای اینکه با مصادیق این دوتا کلمه اهل البیت در دنیا کسی آشنا نشود. عده‌ای از علمای اهل سنت گفتند اهل البیت منظور عایشه هست و ام سلمه و زنان پیامبر اکرم. این نظر عده‌ای از مفسرین اهل سنت هست که مورد پذیرش عرض می‌کنم قاطبه علمای اهل سنت نیست، قبول نمی‌کنن بسیاری از اونها. دلیل هم قرائنی است که در خود آیه 33 از سوره احزاب وجود دارد. اگر جناب عایشه جزء اهل البیت است، باید یطهرکم تطهیرا، اینکه این در او هیچ رجسی و پلیدی نباشد، در او وجود نداشته باشد. ما وقتی میگیم یکی از مصادیق این آیه شریفه حضرت زهرا علیها السلام، دلیل داریم. حضرت زهرا 9 اسم معروف و مشهور دارند. یکی از اسامی حضرت زهرا بتول است. بتول یعنی زنی که ایام عادت ندارد. حضرت زهرا حائض نمی شوند. اگر وناست انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، الرجس اسم الف و لام است، الف و لام دار است. الف و لامی که سر الرجس آمده است الف و لام جنس است، افاده عموم می کند. یعنی ما شما رو از هر پلیدی، از هر آلودگی، چه پلیدی و آلودگی در اندیشه، چه پلیدی و آلودگی در قلب و چه پلیدی و آلودگی در جسم، همه این موارد رو از شما پاک کردی. شما نمیتوانید عایشه یا حتی ام سلمه که یک زن بزرگواری است رو عنوان مصداق اهل البیت معرفی کنید. این یه دسته از دیدگاه ها. یه ادعی گفتند اهل البیت در آیه سوره احزاب یعنی آل رسول الله همه اطلقا، عموهای پیغمبر، عمه‌های پیغمبر، خاله های پیغمبر، پسر خاله ها و پسر دایی ها و دیگه. میخواستن درستش بکنن. ببینید این چه حرف بیپایه و سبکیست که ما اینگونه اهل البیت رو تفسیر بکنیم. ما از اینهایی که به این نظریه قائلن میخوام بگیم شما این یطهرکم تطهیرا رو با ابا جهل چه کار میکنید؟ فقط یه نمونه، ابو جهل یکی از عموهای پیغمبرن. شما هم بگید اهل البیت یعنی کی؟ یعنی همه خیش و قوات، به قول خودمون کل تیپ و تایفه همه. آقا این چگونه شما میخوان آیه شریفه رو عرض میکنند صدر و ذیل آیه رو با هم هماهنگ بکنید؟ باید تو تفسیر صدر و ذیل آیه با هم هماهنگ باشه. این نظران نظر باطلیست، هیچ کس نمیتوانه بپذیره و اونهایی هم که به این نظر معتقدن تعدادشون بسیار کم است در میان اهل سنت. ادعی هم گفتند اهل البیت یعنی آل عباس، آل عقیل، آل علی. توجه فرمودید همه رو از دم چی حساب کرده اند و آمده اند جلو، اینها اهل البیت هستند. خب شما در میان آل عباس، خب ما خود عباس رو و عباس عموی پیغمبر رو شخص جلیل القدریست، ولی ابن عباس رو شما در نظر بگیرید، ابن عباس تا آخر با امیرالمومنین همراه نبود. خب اگر او طهارت پیدا کرده است و طهارت مطلق که آیه شریفه افاده طهارت مطلق میکنه، اون وقت میتونیم بگیم او جزء اهل البیت است، ولی اینطور نیست. این نظر هم به هیچ عنوان قابل قبول نیست. نظر اصلی که قاطبه مفسرین اهل سنت، بزرگانی مثل آلوسی، بزرگانی مثل سیوطی در دارالمنصورشون، ابن مغازلی در قوالی اللعالی، من نمیخوام حالا نام کتب اهل سنت رو اینجا ببرم، نزدیک 70 روایت اهل سنت در 24 منبع معتبر نقل کرده اند که این 70 روایتی که از 24 منبع یعنی 24 عالم تراز اول اهل سنت صادر شده است، که میتونم در رأسشون دو نفر رو بگم که دیگه یعنی دو تا فحلن که به تعبیر یکی از اساتید بزرگوار ما کشتیگیری با اینها از نظر علمی کار آسانی نیست. یکی امام فخر رازی است در تفسیر کبیر و یکی فیروز آبادی که از بزرگان اهل سنت است، خیلی بزرگ است، خیلی آدم عمیقی است، خیلی دقت دارد در قاموس. اینها این روایات رو نقل کرده اند که اهل البیت در آیه شریفه 33 از سوره مبارکه احزاب وجود مقدس محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و مولا امیر المومنین حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت امام مجتبی حسن رضا و امام حسین حسین المصفرا، این بزرگواران هستند، اینها اهل البیتند. من حالا یه منبعی رو اینجا یادداشت کردم، از عزیزان خواهش میکنم یادداشت بکنن، مطالعه بکنن انشالله، چون شما ممکنه توفیق پیدا نکنید مثلا تفسیر کبیر امام فخر رازی رو ببینید یا قوالی و لعالی ابن مغازلی رو ببینید. یکی از دانشمندان اهل سنت، از دانشمندان معاصر اهل سنت، جناب آقای دکتر عبدالمعطی امین قلعجی، دکتر عبدالمعطی امین قلعجی، ایشون یک کتابی نوشتن، الان هم کتابش به حمدالله در ایران موجوده، هم خود کتاب وجود دارد هم خلاصه کتاب، هر دو وجود دارد. به نام عنوان کتاب اینه آل بیت رسول، خیلی کتاب خوبی است. این آقا در این کتاب 538 حدیث نقل کرده است. چند تا؟ 538 حدیث از 24 منبع معتبر مورد اعتماد بزرگان اهل سنت، که در این کتاب ایشون تمام کوششش این است که اهل بیت رو معرفی کند. البته از این 538 حدیث 70 حدیث مصداق معرفی کرده است، یعنی گفته از اهل بیت کی هستند؟ 5 تن اصحاب کسا هستند. حالا من دو تا روایتش رو عرض بکنم و بپردازیم به بحث اصلی. اینها فعلا مقدمه است. حدثنا نصر بن عبدالرحمن الکوفی، میخواد حالا سندش رو نمیخونم که حوصله آقونش سر نره، اذیت نشن، این بحثای رجالیش دیگه باشه برای بحثای حوزوی و طلبگی. اجمالا سند مورد اعتماد آقایون اهل سنت. سند میرسه به جابر بن عبدالله، قال رأیت رسول الله من رسول الله، اینجا رسول مفعول رأیت رسول الله، من پیغمبر اکرم رو دیدم کجا؟ فی حجتهی، در حجشون، یوم عرفه، یوم عرفته، در یک روز عرفه، روز نهم ذی الحجه حضرت رو من دیدم. و هو علی ناقته، بله قسواء، پیغمبر اکرم سوار شتر قسوا یعنی گوش بریده، سوار شتر بودن که گوش شتر بریده بود. یخطبو، خطبه ای خواندند رسول اکرم. فسمعتهو، جابر میگه من شنیدم. یقول، فرمود پیغمبر اکرم، یا ایها الناس، ای مردم، انی قد ترکت فیکم، من شما رو رها میکنم در حالی که بله ان اخذتم بهی لن تذلو، چیزی رو در میان شما گذاشتم که اگر او رو اخذ بکنید لن تذلو. برادران و خواهران، یه نکته بسیار جالب و ظریفی در این روایات وجود دارد. در این بیش از حدود 400 روایت است، یه روایت نداریم که به صیغه مثلا لم آمده باشد، مثلا فعل جهد آمده باشد، نه، تمام این افعالی که آمده است با لن تعبیدی آمده است، همه نفی ابد کرده است. لن برای نفی ابد است. یعنی چی؟ شما در فارسی میگید محال است، امکان ناپذیر است. پیغمبر در تمام این روایات کلمه لن رو به کار برده ام. من چیزی رو در میان شما قرار داده ام که اگر اخذ کنید بگیرید لن تذلو، محال است، محال است، امکان ندارد. سر سوزنی دچار زلالت شوید. زلالت یعنی راه رو گم کردن. کسی که راه رو گم کند زمینه متلاشی کردن استعدادها و بهره برداری از توانایی های درونی او فراهم شده است. لن تذلو، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی، این چیزی که در میان شما گذاشته ام دو چیز است، یکی کتاب الله و یکی چی؟ اهل بیتی. سوال، سوال رو من تو ذهنتون القا بکنم، خوب بمانه این سوال. و اون سوال این است، چه ضرورتی دارد کتاب الله همراه اهل بیت باشد؟ سر این نکته کجاست؟ مرحوم صدر المتعلهین رضوان الله تعالی علیه در سفری که می رفتن برای بیت الله الحرام، ایشون ظاهرن 9 سفر مشرف شدن به بیت الله الحرام، در سفر نهم مواجه میشن با این روایت اصول کافی. در همون سفر نهم هم ایشون در بصره فوت میکنند و ایشون رو دفنشون میکنند. در اون سفر برخورد میکنند با یک روایتی که فرمود وجود مقدس امام زین العابدین، خدا سوره قل هو الله احد و آیات آخر سوره حشر رو برای اقوامی در آخر الزمان نازل کرده است که اونها در آخر الزمان به واسطه رشد علمی که پیدا میکنند عظمت این آیات رو خواهند فهمید. صدر المتعلهین به شدت شروع میکند گریه کردن، گریه عجیبی میکند و میگه این آیه برای ما نازل شده است. ایشون تصور میکرده است مثلا در زمان آخر الزمان قرار گرفته اند. این روایت امروز که بحث بسیار مهم و حساسی در جامعه ما در حال شکل گیری است به نام بحث هرمنوتیک، تا زمانی که شما هرمنوتیک رو نخونده اید، مبانی او رو نفهمیده باشید، متوجه نخواهیم شد که چه ضرورتی دارد این کتاب الله همراه با اهل بیت باشد. اجازه بدید بحث رو ادامه بدم، بعد راجع به هرمنوتیک یه اشاره کوتاه و مختصری خواهم کرد، معناش رو هم عرض خواهم کرد. خب این یک روایت. روایت دوم بسیار پر محتواست از نظر عباراتی که رسول اکرم در این بیان فرموده اند. اصل روایت از زید بن ارقم است. زید بن ارقم از کسانی است که رسول اکرم رو درک کرده است، امیر المؤمنین رو درک کرده است، امام حسین رو، امام حسن رو درک کرده و از کسانی است که روز عاشورا مقابل امام حسین شمشیر کشید. توجه فرمودید؟ حالا کاری نداریم که این آقا چه اخلاقی داشته است. ان زید بن ارقم حدود این آقا ظاهرا حدود 500 روایت اهل سنت از اون نقل کرده باشن. ان زید بن ارقم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آله انی تارکن فیکم، اینجا دیگه ثقلین یا ثقلین ندارد، انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهی، تا زمانی که شما به این چیزها تمسک بکنید، دو دستی بگیرید، لن تذلو. ببینید اینجا هم تعبیر چی آمده است؟ لن آمده است، محال است راه رو از دست بدهید، گمراه بشید. لن تذلو بعدی، بعد از من راه رو از بین نخواهید برد، گم نخواهید کرد. احد و هما اعظم من الاخر، یکی از این دو چیز اعظم است از دیگری، که منظور قرآن است که از اطرت اعظم است. کتاب الله، قرآن کریم که حبل ممدود من السماء الى الارض، چقدر تعبیر زیبایی، حبل، یک ریسمان بسیار محکمی که محال از پاره شود، از آسمان به سوی زمین کشیده شده است. تمسک اینجا معنا میده، تمسک برادران و خواهران یعنی ریسمان رو گرفتن، اعتصام یعنی ریسمان رو گرفتن و چی؟ بالا رفتن. فرق تمسک با اعتصام اینجاست. تمسک شما ریسمان رو میگیرید و میایستید، حداقل دیگه در جا خودتون ایستادید، راه رو هم گم نمی کنید، ولی اعتصام میگیرید و بالا میرید. و اعتصمو به حبل الله، بگیرید و بالا میرید، بیرسانه شما رو به حقایق بالا، عالم بالا آشناتون میکنه. و اطرتی و اهل بیتی، دوم اطرت و اهل بیت من، ولن یتفرقا، اینها محال است از هم جدا بشون. به قول بعضی از بزرگان ما وحدت عاقل و معقول است، عاقل اطرت است، معقول چی؟ قرآن است. این دوتا از هم جدایی ندارن، از هم جدا نمیشن. حتی یردا علی الحوض، اینها تا در حوض کوثر به من برسند. فنظرو کیف تخلفونی فیه، ما نگاه بکنید ببینید بعد از من شما با این دو میخوان چگونه برخورد داشته باشید. خب در این دو روایت فقط گفته شده است اهل بیتی، اما اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند، اینها رو از روایات دیگری ما استفاده کرده ایم و عرض کردم حداقل 70 روایت. حالا این 70 روایت 40 طریق، از 40 طریق داره که از اهل سنت روایات رو نقل کرده است، 30 طریق شیعه نقل کرده است. مثلا کسانی که از اهل سنت این روایات رو نقل کردن، یکیشون عایشه ام المؤمنین است به اصطلاح اهل سنت، یکیشون همین زید بن ارقم است، یکی ابو هریره استش از اهل از خود شیعه امامیه، ابی ذر غفاری هست، ابی درداست، عرض میکنم حضورتون ابو سعید خدری هست، عرض کنم از امام زین العابدین هست، حضرت رضا، این ائمه خدا علیهم صلوات الله روایات رو برای ما مشخص کرده. حالا ما اولا برای اینکه مشخص کنیم اهل بیت چه کسانی هستند، اول لازم آیه 33 از سوره مبارکه احزاب رو معنا بکنیم. من آیه رو شروع بکنم به معنا کردن و بریم سراغ نتیجه گیری. انما یرید الله، خواهش میکنم، من سعی میکنم خیلی ساده معنا بکنم، با من دقت بکنید، همراه باشید. انما یرید الله، خدای متعال اراده کرده است، اون هم اراده مطلق کرده است، اون هم دائما اراده کرده است. از یریدو مفهوم دوام هم فهمیده می شود، خدا دائما اراده کرده است. و اصلا این انمایی هم که آمده است، ما اینجا ازش این است و جزی نیست رو معنا بکنیم، معنا خیلی دقیق میشه. این است و جزی نیست که خدا دائما اراده کرده است، لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، این که هر نوع پلیدی رو از شما چکار بکند؟ پاک بکند. چی؟ هر نوع پلیدی رو. ببینید برادران و خواهران، من اینجا یه دوره کتاب رو میخوام معرفی بکنم، انشالله یادداشت میکنید، حتما مطالعه میکنید، در این زمینه بسیار سودمنده. یکی از محققینی که امروز خدمت بسیار بزرگی کرده اند و می کنند به فرهنگ اسلامی ما، جناب علامه عسکری سلمه الله هستند. با کمال تأسف باید عرض بکنم این مرد بزرگواری که خدماتی کرده است به احیای معارف اهل بیت، بعضی ناجوان مردانه ایشون رو مثلا مرتبط با آمریکا معرفی کردن در کتابهاشون. ببینید دستگاه جاسوسی دنیا برای اینکه کسانی که در دنیا توانستند خدمتی بکنند به آستان اهل بیت چگونه میکوبه. برای عظمت علمی و کاری که ایشون انجام دادن همینقدر بس که دشمن ایشون رو اینگونه متهم میکنه. ایشون به حمد الله زحماتی کشیدن در شرایط فعلی که بسیاری از جوامع علمی اهل سنت در کشورهای اسلامی به برکت آثار ایشون با معارف اهل بیت در حال آشنا شدن هستند. یه دوره کتابی ایشون دارن، تا حالا 12 جلدش به چاپ رسیده است، تحت عنوان نقش ائمه در احیاء دین. ایشون کار عظیمی که کرده اند تحریف زدائی است در شأن و جلالت اهل بیت. خب همین جناب عایشه ام المؤمنین گفت اهل بیت من هستم و بابام ابوبکر، چون بابام دیگه بوسوره پیغمبرن طبیعتا میشن جزو چی؟ اهل بیت. و اینها کوششی که اینها میکردن این بود که اون چه که فضیلت راجب پنج تن آل ابا وجود داشته است رو نسبت بدن به کی؟ نسبت بدن به خودشون. اینا نمیتونستن بیان در شأن امیرالمومنین قرار بگیرن، تمام کوششون بود که امیرالمومنین رو بیارن در شأن کی؟ خودشون در مراحل پایین قرار دهن. شما یک قضیه ای رو همه شنیده اید که حضرت زهرا سلام الله علیها در منزلشون پرده زیبای بسیار عرض می کنم قابل توجهی رو نصب کردن. حضرت رسول آمدن، وقتی چشمشون به این پرده افتاد برگشتن، فاطمه زهرا متوجه شدن، پدرشون ناراحت شدن، ایشون بلافاصله چه کار کردن؟ پرده رو عوض کردن. درسته یا نه؟ شنیده اید؟ بله همه شنیده اید، فراوان هم شنیده اید. یکی از کشفیات علامه عسکری همین است که این یک دروغ محض است، یک تحریف محض است. این قضیه هیچ ارتباطی با حضرت زهرا سلام الله علیها ندارد. برای کسی که اتفاق افتاده است برای عایشه ام المؤمنین است. پیغمبر آمدند خانه عایشه، عایشه یک پرده زیبایی نصب کرده بود، حضرت برگشتند. بعد همین رو عایشه نسبت داده است به کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. برای چی؟ برای اینکه حضرت زهرا رو تنقیص بکند، ناقص بکند. چرا؟ چون در روایات معتبری که خودشون نقل کرده اند این است که حضرت زهرا کاری خلاف رضای رسول الله انجام چی؟ نمیدهد. و اینها دنبال بودن یه موردی رو نسبت بدن به حضرت زهرا که خلاف رضای رسول الله عمل کرده است. اینم این موردی بود که در مورد عایشه اتفاق افتاد. پیغمبر آمدن در این پرده رو زده، ناراحت شدن، برگشتن، عایشه هم پرده رو کند. این آیون و این بعضی روایات عرض میکنم خلاصه فاسق نسبت دادن به کی؟ به وجود مقدس حضرت زهرا. حضرت زهرا اگر طهارتش طهارت مطلق است، لازمش این است که سر سوزنی کاری خلاف رضای رسول الله انجام چی؟ نمیدهد. اون هم چه کسی؟ کسی که امام فخر رازی در مورد او روایتی رو نقل کرده است که در مورد احدی از ائمه این روایت نقل نشده است. امام فخر رازی میگوید رسول اکرم فرمود زهرایت هر کسی است که اگر او به چیزی راضی شود خدا هم به اون چیز چی؟ راضی خواهد شد. و اگر به چیزی غضب بکند خدا هم به اون چیز غضب میکند. یعنی زهرایت هر معیار رضا و غضب خداست. برادران و خواهران من چی میگم شما چی میشنوید؟ خدا به چیزی راضی میشود که زهرا رضایت بده. یعنی حضرت زهرا معیار و مبنای رضای الهی است. اون وقت یه چنین وجود مقدسی کاری بکند که پدرش ناراحت بشه از خانه برگرده؟ اون کسی که هر روز صبح و عصر رسول اکرم می اومدن حضرت زهرا رو می دیدن هر صبح و هر عصر. مراجعه بکنید انشالله حتما این دوره عوالم رو عزیزانی که اهل مطالعه هستند، عوالم العلوم علامه بهرانی رو کار بکنید. این عوالم یک دریای بیکرانی است از معارف. ببینید چند جلده؟ حدود 170 جلد. خدا رحمت کنه این بزرگان رو، چقدر زحمت کشیده اند. اونم کی؟ 400 سال قبل، که نه 400 سال قبل که نه کامپیوتر بوده است و نه سیستم چاپی امروز. جلد 6 عوالم داره که پیغمبر اکرم هر روز صبح و عصر می آمدن خدمت زهرای اطهر. اول پیشانی زهرا رو می بوسیدن، بعد سینه فاطمه زهرا رو می بوسیدن و بعد دست فاطمه زهرا رو می بوسیدن، هم صبح و هم عصر. چرا؟ مگه این چه وجودیست؟ مگه او کیست؟ خدا حالا ببینید، برای تنقیص این شخصیت، چون مصداق اهل البیت است، در همین صحیح بخاری باب صلات القدات یعنی نماز صبح رو نگاه بکنید، جلد اول، ابو هریره میگه پیغمبر اکرم صبح به صبح می آمدن در خانه زهرا رو می زدن، فاطمه جان بلند شو نماز صبحت قضا نشه. توجه فرمودید؟ حالا این قضیه راجع به عایشه بوده با. گوش میکنید؟ امیرالمومنین صدا می زدن، امیرالمومنین که می فرماد یه روز صبح نشد که خورشید طلوع بکنه و چشم علی خواب باشه، بسته باشه. اون وقت حضرت میاد صبح برای نماز صبح. اینو برای چی بوده؟ عرض کردم برای اینکه مقام اینها رو پایین بیارن. حالا انما یرید الله، خدا اراده کرده است هم اراده تکوینی و هم اراده تشریعی که چی؟ لیذهب، ببرد. این اذهاب رو، اینجا یه بحث مهمی وجود دارد. سوال، چرا خدا اینا این کار رو راجع به این پنج تن انجام داده است؟ سوالی است که بسیاری از عزیزان جوان ما دارن، تو ذهنشون میاد. خب اگر خدا هم همین کار رو با ما میکرد، خب ما میشدیم معصوم، ما هم میشدیم دارای عصمت مطلق، چرا در مورد ما این کار رو اعمال نکرد؟ انشاءالله در بحثی که خواهیم داشت در ادامه این بحث در مورد یکی از عبارات زیارت جامع کبیره مفصل بحث میکنم که چرا ائمه ائمه شدن، چرایی قضیه رو بحث خواهیم کرد. انشاءالله قانع خواهید شد. اذهاب کردیم انکم الرجس، عرض کردم الف لام الرجس الف لام جنس است، افاده عموم میکنه، یعنی مطلق پلیدی ها رو. کوچکترین فکر آلوده ای در اندیشه اهل بیت وجود ندارد، کوچکترین حالت کینه ای وجود ندارد. اگر غضب کنن غضبشون مطهر است، اگر سرور داشته باشن سرورشون همچی استش، مطهر است از هر عیبی و هر نقص. به همین دلیل در زیارت آل یاسین به ما فرمودن والحق ما رزیتموه والباطل ما از ختموه. توجه فرمودید اهل البیت، حالا بعد صحبت میکنیم خب نیمه، حالا این اهل البیت کیا هستن؟ و یطهرکم، شما طاهر شدید، پاک شدید، طهارت مطلق، هیچ نقصی در وجود شما نیست، هیچ نقصی. تطهیرا، اون وقت تطهیرا که اینجا مصدر باب تفعیل است و برای تعدی میاد، دیگه این ارتباط داره با ما که ما اگر خواستیم به طهارت برسیم باید محضر این مطهرین مطلق بریم. کسی که مطهر باشد لزوما میتواند مطهر همچی قرار بگیره. حالا اینجا یه نکته مهمی وجود دارد. اولا من عرض بکنم در خصال شیخ صدوق، برادران و خواهران، امام رضا علیه السلام فرمودند ما 30 ویژگی داریم که احدی با ما در این 30 ویژگی مشترک نیست، فقط اختصاص به ماست. انشاءالله وقتی رسیدیم به این جمله زیبا، خدا توفیق بده حیات داشته باشیم، جدا چقدر شیرینه. آتاکم الله ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما 14 نور وجود مقدس چیزهایی داده است که به احدی از اهل عالم نداده است. امام رضا علیه السلام فرمودند ما هر چه اراده کنیم بفهمیم میفهمیم، هر چه را اراده کنیم نفهمیم، نخواهیم بدانیم نمیدانیم. ما وقتی حرکت میکنیم سایه نداریم که اینا رو همه رو انشالله من با استدلالات قوی اثبات خواهم کرد ان شاء الله، اینجا عرض خواهم کرد، این لازمه طهارت مطلق است. علم این بزرگواران علم مطلق است. شما ببینید از جناب خلیفه دوم تو مسجد رسول اکرم، مسجد النبی نشسته است، چهار زانوم خواد خلیفه از احکام شرعی بگه. یک کسی سوال کرد جناب خلیفه ببخشید اگر آب نباشه تیم آب نباشه وضو بگیریم وظیفه ما چیست؟ یه فکری کردند جناب خلیفه دوم، فرمودند نماز ازتون ساقط است، نماز نخونید. حالا ببینید این مسئله گفتن این آقا رو ببینید، یه کسی صداش بلند شد گفت آقا فرموده و ان لم تجد ماء فتیمم سعیدا طیبا، این آیه رو چی میگی؟ اینو این کجاست؟ این در اولین کتاب معتبر اهل سنت است، کتاب چی؟ کتاب عرض میکنم حضورتون صحیح بخاری. من حالا نمیخوام بگم این آقا از کجا آمده است، حیف که نمیشه این مسائل رو عموما مطرح کرد که اصلا کیفیت تکوین و تولد این آقا چگونه استش. همینقدر بدانم این آقا پدرش پدر بزرگ خودش هست. پدرش کیست؟ پدر بزرگ خودش است و مادرش عمه اوست و مادرش به اصطلاح جده خودش هم می شود. توجه فرمودید؟ حالا چگونه روش فکر کنید، کشف میکنید چگونه؟ بله بگذاریم، بیشتر از این نمیشه وارد این قضیه شد. این یه طرف قضیه است که گفتن اینها رو هم خواستند وارد بکنن در این آیات. متاسفانه اون طرف قضیه سلمان فارسی آمده از خدمت مولا امیر المومنین حضرت سید و شهده ارواحون اول الفدا در سن 2 سالگی نشستند کنار حضرت امیر سلام الله علیه. بعد سلمان حضرت فرمودند سلمان آمده ای سوال داری؟ یا گفت بله آقا جان سوال دارم. توجه فرمود در اون سوال دارم. گفتن که از حسینم بپرس. من وقتی این روایت رو فکر میکنم در موردش سوال میشه که چرا امیرالمومنین به سلمان فرمودن از حسینم بپرس، حسین 2 ساله. یه احتمال به ذهن انسان میرسی که حضرت امیر بخوان که امام حسین رو هم عظمتشون رو چکار بکنن نشون بدن. فرمودن که سلمان گوش کنید اینجا را، سلمان میخوای بگم چه سوالی از من داری؟ گفتن بفرمایید. حضرت فرمودن تو آمده این سوال بکنی که پدرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب چند سال از سنشون میگذرد؟ سلمان لبخندی زد گفت بله آقا جان همینطوره. فرمودند سلمان خدا 50,000 آدم خلق کرده است. توجه فرمودید؟ هر کدام 50,000 سال عمر کرده اند. خدا بابام امیر المومنین رو 50,000 سال قبل از آدم اول خلق کرده است. حالا فهمیدی بابام چند سالشون هستش؟ خب این رو نگاه بکنید. البته اینجا این سنی که امام علیه السلام برای پدرشون بیان میکنن منظور سن خلقی در این عالم نیست، اشاره هست به خلقت نوری و خلقت وجودی و خلقت روحی مولا امیر المومنین سلام الله علیه هست. اینها طهارت مطلق دارن. حالا مستاقن رو اگر خواستیم مشخص کنیم مربوط به چه کسانی هست، مربوط است عرض کردم 70 روایت رو خود اهل سنت مشخص کردند که اهل البیت منظور 5 تن آل کسا هستند. اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینجا وقت بیانشه. زمانی که ناپلئون بناپارت حمله کرد به کشورهای اسلامی مخصوصاً مصر، من نمیدونم برادران و خواهران چقدر راجع به مصر شما مطالعه کرده اید، بد نیست یه مطالعه مختصری داشته باشید و ببینید مصری ها چقدر ارتباط دیرینه ای داشتن با اهل بیت پیامبر اکرم و چقدر کوشش کردن که این رابطه رو قطع بکنن. چرا کوشش کردن رابطه مصری ها رو با اهل بیت قطع بکنن؟ طبق یه سری قرائنی، دلیل ندارم فعلا، احتمال میدم مقدمه باشد برای تشکیل دولت جهانی یهود در فلسطین، چون اندیشه اهل بیت مزاحم تشکیل دولت جهانی صهیونیسم است در فلسطین. میدونید چه کار کرد ناپلئون بناپارت؟ خود فرانسوی ها می نویسند آمد در فرانسه
کلیه کتبی که پیرامون اهل بیت بود، مربوط به شیعه بود، مربوط به فضائل اهل بیت بود، اینها رو سوزانیدن و از بین بردن. و کتبی که مربوط به خلفا بود، فضائل خلفا بود، عرض میکنم صحابه رسول الله بود، همه رو منتقل کردن به کجا؟ به کتابخانه های پاریس. و اینجاست که ما باید یادی بکنیم از مرحوم پروفسور هانری کوربن رحمت الله علیه، چون مرحوم علامه فرموده بودن، علامه طباطبایی فرموده بودن ایشان در باطن شیعه رو پذیرفته است. کوربن خیلی کوشش کرد در انتقال معارف و حتی نام اهل بیت به فرانسه و اروپا. از این جهت باید او رو به عظمت تجلیل کرد، از او تقدیر کرد. من خواهش میکنم یک کتابی ایشون نوشته به نام آفاق معنوی عرفان اسلامی که آقای داریوش شایگان هم ترجمه کرده است، مقدمه ای نوشته اند بر این کتاب راجع به عظمت شخصیتی جناب هانری کوربن. انشاءالا اون مقدمه رو مطالعه بکنید. یکی هم یک کتابی اخیراً چاپ شد به نام جرعه های جان بخش یا حیات بخش، فکر میکنم حیات بخش باشه، که این آقای زوارعی نوشته است، زوارعی گلی، راجع به علامه طباطبایی. عزیزانی که کتب تراجم رو مطالعه میکنن در پیرامون شخصیت علامه طباطبایی، این کتاب حاوی نکاتی است که تاکنون سابقه طرح در کتب دیگری نداشته. خیلی بعضن نکته های بدیعی پیدا میشه. بخشی از این کتاب مربوط به شخصیت هانری کوربن و مناظرات علمی که ما مرحوم علامه طباطبایی داشته. این کوربن خیلی کوشش کرد در انتقال معارف اهل بیت و حتی معرفی این که اهل بیت در قرآن چه کسانی هستند. خب بس حالا تا اینجا این مقدمه بحث ما تمام شد، اما نتیجه اصلی بحث رو من شروع بکنم. سعی میکنم خیلی خلاصه بگم که گرما شما رو اذیت نکند. انشاءالله بحث تفصیلش رو میگذاریم برای وقت دیگری. سوال ما چی بود اول بحث؟ سوال ما این بود که چه لزومی دارد که اهل بیتی و کتابی، این قرآن و اهل بیت، با هم کنار هم قرار بگیرن؟ سر این تلازم کجاست؟ ببینید، برای اینکه مطلب رو روشن‌تر بگم، شما این روایت رو زمانی خواهید فهمید که یک مطالعه راجع به اندیشه های پروتستان داشته باشی. ببینید از کجا باید شروع کرد. حالا من به اصطلاح کد میدم، شما خودتون برید دنبال موضوع تحقیق کنید. پروتستان رو برای چی عرض میکنم؟ مسیحیت میدانید دارای چند بخش است. یکی از بخش های اندیشه های مسیحیت پروتستان است که بسیاری از کشیش هایی که محقق هم بودند و نویسنده، اینها غالبا پروتستان بودند. ارتودکس و پروتستان، اینها دو دسته از دسته های شعبه های اصلی مسیحیت هستند. در پروتستان این دیدگاه وجود دارد که حواریون اینها تفسیر کننده های چی هستند؟ انجیل حضرت مسیح هست. خواهش میکنم خوب دقت کنید. حواریون اسامی مشهور و معروفشون چند نفرن؟ حدود 12 نفر. از این 12 نفر 4 نفرشون اناجیل اربعه رو دارن. بازم من منبع بگم، اگر خواستین در این زمینه کار عمیقی بکنید، چون واقعا این بحث امروز من به رفقای طلبه عرض میکنم، این بحث رو امروز اگر کار نکنید، در مقابل شبهاتی که امروز به نام هرمنوتیک داره مطرح میشه، شما خلع اصلاح خواهید شد. یک کتابی دارن علامه بلاغی به نام الهدا الی دین المصطفی، تحت عنوان اسلام آیین برگزیده ترجمه شده است. انشاءالله ترجمهش رو تهیه بکنید، مطالعه بکنید، حتما راجع به مسیحیت تحقیق کنید. انجیل لوقا، انجیل یوحنا، اینها بعضی از اناجیل اربعه هستند. حواریون کارشون چی بوده؟ تفسیر متن چی بگید؟ انجیل، درست شد؟ امروز عده‌ای از سرآمدان پروتستان مثل کی؟ مثل آقای جان هیک. من این رو عمدن اسمش رو میبرم برای که این آقا اولین کسی است که این بحث رو بسیار زیاد مطرح کرده است. البته در آثار قبل از ایشان مثل جان لاک هم این مطلب مطرح بوده، ولی جان هیک دیگه این رو نوشته، علمیش کرده، عرضه کرده. حرفشو اینه که این انجیل قابل اعتماد چی؟ نیست. چرا؟ برای اینکه پیش فرضهای فکری حواریون در تفسیر متن کتاب دینی مسیحیت به نام انجیل چکار کرده است؟ دخالت کرده است. الان همین الان که بنده دارم صحبت میکنم مطلبی رو میگم، هر کدام از شماها یه برداشتی چیه میکنید. خیلی ساده راجع به سخنرانی امشب بنده یه مصاحبه که بکنیم با شما، آقا نظرتون چیه؟ این آقا میگه آقا خیلی بحث عالی بود، شما نظرتون چیه؟ بد نبود آقا، شما نظرتون چیه؟ آقا من که واقعا شائق شدم، شما نظرتون چیه؟ آقا این بحثا فعلا چه لزومی داره تو جامعه؟ آقا شما نظرتون چیه؟ اگر یه مقدار یه بحث عشقیه، نمیدونم گریه آوری چی آقا اینا را ببینید، هر کی نظری میده. حالا واقعا واقعیت این بحث کدامه؟ این پیش‌فرض‌های فکریست، شرایط روحی افراده. آقایون میگن این حواریون پیش‌فرض‌های فکری خودشون رو در چی؟ در تفسیر انجیل چه کار کردن؟ دخالت دادن. فلذا انجیل دیگه اعتبار حجیت شرعی نداره. در حقیقت انجیل چی هستش؟ برداشت‌های فکری کیاست؟ حواریون است. این شبهه مطرح شد. از زمانی که اندیشه‌های امثال جان هیک در جامعه ما به وسیله مترجمینی که در رأس نهضت ترجمه جدید قرار گرفتن ترجمه شد، عین این اندیشه را آمدن کجا چه کار کردند؟ تطبیق کردند. بر کجا؟ بگید بر کی؟ بر کدام کتاب؟ قرآن کریم. گفتند وقت اسم این رو گذاشتن چی؟ هرمنوتیک. هرمنوتیک یعنی چی؟ تفسیر دینی، تفسیر متون دینی با پیش فرض‌های مفسرین دینی. یعنی قرآن اگر مفسرین تفسیر کردن، قرآن در حقیقت نیست. چی است؟ بگید. برداشت‌های فکری مفسرین است. حالا قرآن حجت است یا برداشت‌های فکری مفسرین؟ بله؟ برداشت‌های فکری مفسرین حجیت ندارد الا اینکه مطابقت داشته باشه با خودتی قرآن کریم. یه اشتباه بزرگ اینجا شده است. یه اشتباه بزرگ. و آن این که حواریون حضرت مسیح سلام الله علیه هیچ کدام اسمت مطلق، اصلا اسمت رو دارا چی؟ نبودن. میدونید پیشنهاد آقای جان هیک چیه؟ پیشنهاد جان هیک اینه که چون حواریون تفسیرشون تفسیر بیرون دینیست. تفسیر بیرون دینی یعنی چه؟ یعنی کاری به خود انجیل چی؟ نداره. یا آدم های جدا از کتاب آمدن تفسیر کردن، ما این تفسیر رو نمیپذیریم. کدام تفسیر رو میپذیریم؟ تفسیر درون دینی رو. یک. دوم، اینجا ما به یک نتیجه میرسیم، میگیم آقا حالا که اینطوره هر کسی برداشت خودش رو اعمال میکنه، بگیم دیگه از این به بعد برداشت حواریون معتبر نیست، هر کس میتونه انجیل رو بخونه، هر کس هم از انجیل هر نوع برداشتی کرد، برداشتش برای خودش میشه چی؟ میشه چی بگید؟ حجت و معتبر. دقیقا همین حرف الان در مورد قرآن کریم داره زده میشه. یاسید قرآن کریم حرف رو نمیپذیره. چرا؟ چرا؟ اینجا سر مطلب روشن میشه. آقا جان امام هادی چرا اول زیارت جامعه کبیر فرمودید السلام علیکم یا اهل بیت النبوه؟ چرا اهل بیت رو کنار نبوت قرار دادید؟ سر مطلب این است، مفسرین دین باید در داخل حوزه دین باشن. مفسرین درون دینی هستند. اونم کدام مفسری؟ مفسرینی که دارای طهارت فکری هستند. هیچ پیش فرض فکری دخالت ندارد در اندیشه معصوم سلام الله علیه. وقتی معصوم میخواهد قرآن رو تفسیر کند، از فکر خودش استفاده نمی کند. خدا به رسول اکرم میگه اگر یک کلمش رو کم و زیاد بکنی، رگ گردنت رو قطع میکنه. درسته یا نه؟ مگه جرأت دارن رسول اکرم چیزی رو اضافه کنن؟ رسول اکرم کسی است که کسی آمده سوال کرده، فرمود فردا بیا جوابت رو میدم. فردا آمد جواب نرسید، فرمودند برو فردا بیا. روز دوم آمد، فرمودند برو روز سوم بیا. 15 روز تمام این می آمد. روز 15 آیه شریفه نازل شد: ولا تقولن لشیء انی فاعل لذلک غدا الا ان یشاء الله. اینطور نگو دیگه پیغمبرا، نگو فردا من یه کاری رو میکنم و حتما این کار فردا بیا جوابت رو بدم، الا اینکه بگو چی؟ لا ان یشاء الله، مشیت الهی رو توجه کن. یعنی خواست تو باید خواست او باشد. و ما ینطق عن الهوا، عجیبه واقعا، خیلی عجیبه. آیات شیطانی در دل بعد از این آیه نازل شده است، البته نازل شده است منظورم اینه که بعد از این آیات در تحریف این آیات ارائه کردن، که رمان آیات شیطانی سلمان رشدی بر اساس همین تحریف شکل گرفته است. خب و ما ینطق عن الهوا این هو وحی الا یوها، یا این هو چی آیه شریفه، این هو وحی درست خوندم الا یوها؟ بله بله. حالا دیگه حالا مضمون آیه مشخصه، ببخشید دیگه. ببینید ما حافظمون چقدر محدوده، قاصری. اما ائمه ما علیهم صلوات الله که لا یقاس بهم، کسی رو نباید مقایسه کرد، اینها نه برشون سهوی وجود دارد نه خطایی وجود دارد، هیچ لغزشی در اندیشه اونها وجود ندارد، هیچ لغزشی. ما نشناختیم اینها رو. اینکه خدا اینها رو کنار متن قرآن قرار داد برای اینکه امروز هرمونوتیک نگه آجون دین با تفسیر دین چیه فرق میکنه. بله اگر تفسیر دین رو غیر معصوم ارائه کرده باشد با شما موافقیم، ولی این دین دینیست که هر تفسیر از او ارائه شده است از معصوم است. هر جون فقها خواستن نظر بدن بر مبنای چی نظر میدن؟ بر مبنای معارفی که اهل بیت بیان کردن. یه روایتی رو اینجا میخوام عرض بکنم، از همه هم خواهش میکنم روایت رو یادداشت کنید، خیلی روایت مهمی است. البته بحث تحلیلی دقیق و علمی این مطلب رو انشالله در فرصت دیگری عرض میکنم، فعلا فقط میخوام این جواب رو بدم که چه ضرورتی دارد اهل بیت کنار نبوت قرار بگیرند. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، خدا روحشون رو شاد بکنه، آیون برید ایام هفته خدمت این مرد بزرگوار و از آرامشی کنار روضه مطهره ایشون حاکمه استفاده بکنید. در جلد دوم بهار صفحه 57 فرمود: من ادخل فی هذا الدین بالرجال. رجال کیا هستن؟ خلیفه اول، دوم، سوم، زید ابن ارقم، خود ماها هم رجالیم دیگه. من اطلاق شامل حال همه ایمون میشه دیگه. من ادخل فی هذا الدین بالرجال اخرجوه کما ادخلوه فیه. اینو خارجش میکنن همونطور که چی واردش کرده بودن. چرا خارجش میکنن همونطور که واردش کرده بودن؟ چون هر روز میاد یه چیزی میگن، درسته؟ هر روز یه برداشت تازه‌ای دین میشه، برداشت دین میشه سیاسی برای منفعت پرستی مثلا آقایونی که میخوان به حکومت مدینه برسن. اینجاست دیگه پایه های اعتقادی مردم چی میشه؟ متزلزل میشه. آخه این آقای معاویه ابن ابی سفیان که اسم خودش رو گذاشته امیر المومنین، ایشون روز چهارشنبه میخواستن مسافرت برن، دیدن به نماز جمعه نمیرسن، اعلام کردن امروز بیان نماز جمعه میخونیم. توجه فرمودی؟ آخه من خود این آقا مینویسه به یه آقایی که نمیخوام اسمش رو ببرم، میگه من از خریت این مردم استفاده کردم مقابل امیر المومنین دوام آوردم. خودش میگه. خدا رحمتتون، اقلا یه انصاف رو برای همین، یه انصاف اقلا یه مقدار عذابت رو کاهش بده. توجه فرمودید دایی جون پیغمبر اکرم؟ میدونید که اهل سنت میگن ایشون خال المومنین هست، دایی پیغمبر هست. علت مخالفتشون هم با زیارت عاشورا اینه که تو زیارت عاشورا به دایی جون پیغمبر خال المومنین لعن شده است. بله خدا همه مومنین رو بیدایی بکنه. عرض کنم حضورتون که بعد دنباله عبارت داره که و من دخله خیلی زیباست. الله اکبر و دخل. اینجا دیگه ثلاثی مجرده، ثلاثی مزید نیست، به باب افعال نورده شده است. باب افعال برای تعدیس واردش بکنن، یعنی همطور تو موج و جو و فضای سال 57 و اینا بیا تو دین به وسیله رجال احساساتی باشه، همطور که واردش کردن چه کار میکنن؟ بله خارجش میکنن. ولی من دخل فی هاوزد دین، به به به، الله اکبر کبیرا، من دخل فی هاوزد دین بالکتاب و سنه، در دو مبنا، یکی کتاب قرآن، یه الف و لام، الف و لام عهد، اشاره است به قرآن، یا حالا الف و لام معرفه بگیریم، این قرآن اشاره است به اجملا به قرآن. من دخل فی هاذا دین بالکتاب و سنه، سنت چی هستش؟ یعنی سنت رسول الله و اهل بیت. تعبیر رو ببینید، زالت الجبال قبل ان تزول، کوها زایل میشند قبل از این که این آقا زایل بشه، یعنی این میمونه تا بدونه کی کوها زایل میشن، وقتی که میخواد چی بشه؟ قیامت بشه. این آقا ایمانش تا بعد از قیامت هم چی؟ تثبیت خواهد بود. اینه که باید حتما کنار قرآن کریم اطرت علیهم صلوات الله اجمعین حضور داشته باشن تا حقیقت ناب و شفاف و زلال دین رو چه کار بکنند؟ برای ما تبیین بکنند. حالا دقت بکنید، دو نمونش رو بگم و دیگه بحثم رو تمام بکنم. انشاءالله تفصیل این بحث رو در جلسات بعدی که به مناسبت میرسیم به این موضوع عرض خواهم کرد. یه روز امام صادق و آقای ابو حنیفه که ایشون هم جزو رجالی بودن که مدعی تفسیر چی بودن؟ تفسیر دین بودن، فرمودن جناب ابو حنیفه لا تسألن یومئذن عن النعیم، یعنی چه؟ توجه فرمودید؟ یعنی چه؟ یه فکری کرد و گفت که خدای قیامت روز قیامت، خدای متعال روز قیامت از ما سوال میکنه که این نخود و عدس و لوبیا و برنج و نمیدونم قرمه سبزی که بدون دادن اینا رو چیکارش کردید؟ حضرت یه خنده ای کردند و فرمودند که خدا خیلی بزرگتر از این هاست که اون چیزی که روزی بندگان برای ادامه حیات لازمه از اون چیکار بکنه؟ سوال بکنه. گفت پس چیه؟ فرمودند این نعیم نعمت ولایت هست. لتسألن یومئذن عن النعیم، یعنی ولایت ما اهل بیت علیهم صلوات الله اجمعین است. توجه فرمودید. یه نمونه، خوشاوه بن الحکم از کسانی است که خدمت امام صادق رسیده. حضرت خب نمیدونم حالا چی شد، امام صادق این سوال رو از هشام کردن، امروز به متکلمین درجه اوله سوال کردن ازش، هشام صف لی الله، برای من وصف کن خدا رو. میدونید چی گفت؟ گفت انه هو السمیع البصیر. حضرت فرمودند و هما صفتان یشترکان فیه من خالق و المخلوق. اینا دو تا صفته که هم خالق این دو تا صفت رو داره، هم چی؟ هم مخلوق رو، خدا رو. بس گفت امام رسول الله من نمیدونم. فرمودند هو نور لا ظلمت فیه، هو جهل هو علم لا جهل فیه، هو حیات لا موت فیه. او حیات محض است، علم محض است. توجه فرمودید، نور محض است. این رو فقط معصوم که عدل قرآن است و تمام معارف قرآن در موجودیت او وجود دارد، یک چنین وجودی میتواند تفسیر کننده عرض میکنم حقیقت قرآن باشه. حالا روش عرض میکنم تفسیری اهل بیت چگونه هست، این دیگه بحث دیگری است که ما باید انشاءالله در موقعی که بحث علمنا الله معالم دیننا رو بهش رسیدیم در زیارت جامعه کبیره انشاءالله خدمت شما عرض خواهم کرد. لطف کنید بفرمایید این که گفتید قرآن برتر از اهل بیت علیه السلام می باشد از کجا فهمیده می شود؟ چنانچه مقدور است نام منابع رو بفرمایید. عرض می کنم اولا من این روایت، منبع اصلیمون این روایات است، بعدم روایت داره که اعظم، یکی اعظمه. ببینید یه نکته جالبی داره، گفته لن یفترقا. اگر لازمه این که دو تا چیز از هم جدا بشن اینه که یکی بشه راجح و دیگری بشه چی؟ مرجوح. ائمه اطهار نه ائمه راجحن نه قرآن مرجوح. نه قرآن راجع است نه اهل بیت مرجو، بلکه اینا در حقیقت با هم یکی هستند. چون یکی هستند لن یفترقا، از هم جدا چی؟ بله نمی شود. پس این اعظم یعنی چه؟ منظور از اعظم اینه که قرآن معیار است، اهل بیت مبین این قرآن، قرآن متن است، اهل بیت شارح این متن. طبیعتاً متن اعظم از چی؟ از شرحه. ولی حقیقت متن و حقیقت شرح چی؟ یکی هستش. روایاتش رو میتونید مراجعه کنید به باب، عرض میکنم، همین کتاب علیون فی الکتاب و سنه نوشته آقای شاکرانی، 3 جلد، انشاءالله اونجا مراجعه بکنید. آیا قرآن فضیلتش طبق روایت که خواندید، که چه تعبیر زیبایی است که قرآن حبل الله است، از اهل بیت بیشتر است؟ اینو دیگه توضیح دادم. خب الحمدلله. بله، با عرض معذرت، آیاتی که فرمودید برای انسان آخر الزمان نازل شده است، اول سوره حدید و سوره اخلاص است. شما سوره 8 را ذکر کردید. بله درسته، خیلی متشکر که تذکر دادید.